بسیار از همون بچگی عاشق بودم. فرح شهنازی از استان مازندران زاری.
افتخار دادین همراه ما بودین. دست مهربان خدای بزرگ یاورتون.
ایران را بشنویم.
ایران
رادیو ایران.
ایران
رادیو ایران.
ایران
شبکه رادیویی ایران. موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز. ایران را بشنویم.
جهان سیاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان محترم رادیو ایران سلام عرض میکنم. عصر اولین روز هفته شما به خیر و سلامت. امروز هم با جهان سیاست در خدمت شما هستیم تا 25 دقیقه پیش رو. لطفاً برای مرور موضوعات مهم سیاسی روز و تحلیل‌های مربوط به اونها ما را همراهی بفرمایید. شماره پیامکمون 3900. اگر درباره موضوعات برنامه یا مسائل مختلف کشور دیدگاه و نظری داشتید برای ما ارسال کنید. اما امروز جهان سیاست از چه خواهد گفت؟ در ابتدا دریچه باز می‌کنیم به تجمع عظیم دختران انقلاب. از جنگ 33 روزه چه می‌دانید؟ امروز سالگرد این نبرد مهم است. در نسخه اصلی در این باره بیشتر خواهیم دانست. تقابل چین و آمریکا از اقتصاد به امنیت رسیده است. در این باره با تحلیلگران صحبت می‌کنیم. و میکروفون خبرساز از راه حل‌هایی برای خروج اماراتی‌ها از یمن گزارش می‌دهد.
دریچه
همزمان با روز ملی عفاف و حجاب و سالروز قیام مردم مشهد علیه کشف حجاب و کشتار مردم توسط عوامل رضاخان در مسجد گوهرشاد، اجتماع بزرگ حجاب و عفاف با حضور پرشور زنان و دختران انقلابی در 400 شهر ایران اسلامی برگزار شد. پنج شنبه 20 تیر زنان و دختران محجبه ایرانی و دختران انقلاب در ورزشگاه شهید شیرودی تهران و در 400 شهر در سراسر کشور گرد هم آمدند تا اثبات کنند نسل‌های 4 و 5 انقلاب هم همچون نسل اول و دوم ارزش‌های اسلامی و انقلابی را پاس می‌دارند و همچون پدران و مادران مبارزشان در ماجرای استبداد رضاخانی و تلاش برای کلاه‌فرنگی گذاشتن بر سر مردان و برداشتن حجاب از سر زنان در برابر هجمه‌های فرهنگی ایستاده‌اند و نمی‌گذارند که زنان و مردان این مرز و بوم را از فرق سر تا نوک پا فرنگی کنند.
مگر دیروز سلاحشون سخت بود، امروز با سلاح نرم و سلاح رسانه وارد عمل شدن و دقیقاً نقطه‌ای رو هدف گرفتن که اگر از هم بپاشه و مورد تزلزل بشه کل یک نظام خانواده فرو میریزه.
احترام برای کسانی که حالا بعد حجاب هستن بسیار قائل هستیم و معتقد به این هستیم که هر چقدر جذب ما بیشتر باشه برای اونها، اونها هم شاید رغبت بیشتری به حجاب پیدا کنه.
ما از حجاب در مقابل بی حجاب ها دفاع نمی کنیم. ما در مقابل دشمنی که این تفکر رو در اذهان عمومی انداخته که حجاب یک محرومیت هستش دفاع می کنیم.
21 تیر 1314 درست 84 سال پیش بود که در ماجرای جهانی سازی و تغییر سبک زندگی و ارزش‌های مردم کشورمان فرمان کشف حجاب برای زنان و کلاه‌فرنگی برای مردان از سوی دنیای غرب صادر شد و دیکتاتورهایی همچون رضاخان در ایران و آتاتورک در ترکیه برای اجرایی کردن این فرمان انتخاب شدند. ایران اما فرق می‌کرد. مردم مسلمان ایران با روشنگری جریان روحانیت در برابر این بیگانه‌سازی و جریان زدودن ارزش‌ها تا پای جان ایستادگی کرد. کردند. روز 21 تیر و به خاک و خون کشیده شدن زنان و مردان مبارز در مسجد گوهرشاد نقطه اوج جریان این مبارزات بود. روزی که در تقویم کشورمان روز عفاف و حجاب نامگذاری شده و همه سال زنان و مردان غیور ایرانی در هفته منتهی به 21 تیر یاد و خاطره این شهدا را با حمایت از حجاب و عفاف گرامی می‌دارند. درباره موضوع این بخش از برنامه با سرکار خانم دکتر کبری خزعلی استاد دانشگاه و رئیس شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده صحبت خواهم کرد که دعوت جهان سیاست رو برای گفتگو پذیرفتن. سلام عرض می‌کنم خانم دکتر، خوش آمدید.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه مردم.
زنده باشید. خانم دکتر، از دلایل اهمیت حجاب در جامعه اسلامی بفهمید و اینکه ترویج بی‌حجابی چه اثراتی در جامعه خواهد داشت. به هر حال الان کنشگری‌هایی داره در جامعه اتفاق می‌افته، دختر خانم‌ها در عرصه حجاب و عفاف ورود کردن و رسانه‌های معاند هم در واقع سهم خودشون رو دارن ایفا میکنن.
همینطور که مستنظر هستید، صدر اسلام تا به امروز هر بار به شدت میخوان با اساس اسلام و مبانی و اصول اسلام و رهبران دینی برخورد بکنن و خلاصه براندازی اسلام رو میخوان در نظر داشته باشن. اولین کاری که میکنن ممکنه بریم سراغ اصول سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، احکام دینی، ولی اولین چیز معمولا در طول تاریخ بحث حجاب و عفاف بوده. چون اگر زنان که محور عاطفه و عفاف هستند و مدیر خانواده هستند در اختیار دشمن قرار بگیرن، کل اون جامعه رو در اختیار خواهند داشت. ما میبینیم از صدر اسلام وقتی عاشورا به وجود میاد که زنهای مدینه تحت سلطه بازی تبلیغاتی اموی قرار گرفتند. بعد از اینکه حضرت زینب سلام الله علیها برمیگردن مدینه، فاجعه عاشورا رو توضیح میدن. اون مردم اونقدر تحت تاثیر شایعات قرار گرفتن که میگن بریم از یزید بپرسیم راست این حرفا. میفرستن گروه اعزام میکنن که ببینن گزارش حضرت زینب راسته یا نه. و بعد میبینیم تو همون سال مدینه مرکز صدور آوازخون و رقاصه است. حتی گروه ها و تیم های از جوانان اعزام میشن، یعنی انتخاب میکنن که حرکتی سفری برای اینکه برن بسته فضای فساد اونجا هست مثلا برای بازدید. این نشون میده که در طول تاریخ هم اگر رضا خان میخواد حمله کنه، اگر قراره توی ترکیه آتاتورک، توی افغانستان امان الله خان اساس اسلام رو بردارن و مدرنیته رو بیارن، لیبرالیسم رو بیارن، اول میان سراغ خانم‌ها، اول با حجاب میجنگن. رضا خان شروع حرکتش بسیار تظاهر به اسلام میکرد. در یک روز 11 تا روزه ابو عبدالله شرکت میکرد با پای برهنه و گلی که سرش مالیده بود. یعنی تظاهر کرد دل مردم رو به دست آورد و فکر کردن اومده برای نجاتشون با اون فضایی که درست کرده بودن قاجار، ولی بعد به این حرکت تبدیل شد که ما شاهدش هستیم.
به هر حال ولی مدهای آنچنانی هم که در واقع مروج بی‌بندوباری هست، در اصطلاح امروزی‌ها زرورق داره عرضه میشه، ارزش سازی براش اتفاق میفته در فیلم ها، سریال ها، مثلا سلبریتی ها، بعضیاشون منظورم ایرانی ها نیست، البته غربی ها، ارزش گذاری میکنن. به نظرتون چطور میشه با این مظاهر برخورد کرد؟
من دقیقاً اشاره دارم میکنم که دنیای غرب با تمام وجود مقابل اسلام ایستاده و مهمترین مشکلشون ایرانه و ایران رو سعی میکنن. دقیقاً خانم جانت آفری از استراتژیست های مهم انگلیسیه میگه ایران نه با محاصره اقتصادی، نه با جنگ نظامی، با هیچ چیز نمیشکنه، مقاومتر میشه. فقط باید از درون جوانها رو تو خالی کرد، جوانها رو به فساد و فحشا و کلام اون این هست به انقلاب جنسی کشوند و جوانهای ما نشون دادن که هرچه اونها این گونه تلاش میکنن ممکنه آثاری هم میبینیم، نمیگیم نیست، ولی اصل فطرتشون پاکه. به موقع شما اینها رو در حضور در فضای فرهنگی اجتماعی در اربعین میبینید، در اعتکاف ها میبینید. بنابراین اولین وظیفه با مسئولین هست، به ویژه مسئولین فرهنگی، به ویژه آموزش پرورش و آموزش عالی. چون این انجام نشده زمینه تهاجم فراهمه، جوان واقعا سوال براش میمونه و از اون طرف هم با تهاجم با انواع انحرافاتی که حتی تو اعتقادات و تو احکام بیان میکنن تا بتونن این تزلزل ایجاد کنن، ما شاهد این تزلزل هستیم. ولی فطرت بچه‌ها که خانواده ها ان شاء الله میان سر مسئولیتشون و مسئولین سر آموزش ها و فرهنگ سازی، و الحمدلله شما صدا و سیما که خیلی مسئولانه پای این مسائل هستید و دیدید این نیاز مردم رو، این مطالبه مردم رو، این درخواست مردم رو شهید داده رو. انشالله همه در کنارشون هستیم و انشالله. این جوانانی که لغزش های پیدا کردن فرزندان ما هستن، آثاری از بیماری داره خودش رو نشون میده، همه طبیبان کنارشون میمونیم تا انشالله به دامن ملت و وطن خودشون برسیم.
خانم دکتر خیلی متشکرم از اظهار نظرتون در جهان سیاست. خودتون بخیر، خدا نگهدار. گفتگوی این برنامه رو شنیدید با خانم دکتر خزعلی استاد محترم دانشگاه و رئیس شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده. شما هم لطفا اگر نظری داشتید شنوندگان محترم در مورد این موضوع به سامانه 3900 پیامک بفرستید.
جهان سیاست، جهان سیاست از رادیو ایران،
نسخه اصلی. امروز سالگرد جنگ 33 روز است. مستند این بخش رو بشنوید.
زمانی که جورج بوش رئیس جمهور امریکا بود، رسما اعلام کرد می‌خواهد خاورمیانه جدید بسازد. نمونه عملی این صحبت‌هایش تلاش برای حذف حزب الله در منطقه بود. بهانه هم به راحتی ایجاد شد. سید حسن نصرالله دبیرکل حزب الله لبنان:
مهمترین هدف در سال 2006 همان چیزی بود که کاندولیزا رایس آن را تولد خاورمیانه جدید نامید، نابود کردن مقاومت لبنان بود. تا سپس تسلط بر سوریه، نابود کردن مقاومت فلسطین و منزوی کردن ایران و خاورمیانه جدید تحقق یابد.
جمعه 23 تیر 1385، جلسه مخفی کابینه امنیتی رژیم صهیونیستی طرح فوق سری را تصویب می‌کند و یک ساعت بعد 40 هواپیمای اسرائیلی وارد آسمان لبنان شدند و در 34 دقیقه 40 نقطه را بمباران. هدف نابودی سریع حزب الله لبنان بود، اما کار گره خورد. به دنبال آن تیپ گولانی، یگان ویژه ارتش صهیونیستی که به قدرت و وحشت معروف است، وارد عمل شد. اما سربازان تیپ گولانی در خاک لبنان زمینگیر شدند. خبرنگار شبکه 10 تلویزیونی صهیونیستی:
این دشوارترین حادثه است که ارتش اسرائیل از ابتدای نبرد در لبنان با آن روبرو است. تیپ گولانی مجبور شد عقب بنشیند. حدود 30 نظامی کشته یا زخمی شدند.
سرانجام ساعت 8 صبح 23 مرداد 85 آتش بس اعلام شد. چند ماه بعد کمیته به نام وینوگراد در سرزمین‌های اشغالی شکل گرفت تا دلایل شکست ارتش پرهیاهوی صهیونیست‌ها را مشخص کند.
این جنگ ضعف سیستم‌های تسلیحاتی اسرائیل را آشکار کرد. ضعف تانک‌های مرکابا که اسرائیل اعلام کرده بود بهترین تانک‌های دنیا هستند را آشکار کرد و دیدیم که چگونه هدف موشک‌های مقاومت قرار گرفت. در این جنگ ضعف سیستم‌های جنگ الکترونیک صهیونیست‌ها آشکار شد و دیدیم که نتوانستند از کشتی‌های جنگی اسرائیل حمایت کنند.
جنگ 33 روزه نماد موفقیت حزب الله بر اسرائیلی هاست. حالا در سالگرد این نبرد که مانع پیاده‌سازی سیاست خاورمیانه جدید بود، سید حسن نصرالله سخنرانی کرده. دبیرکل حزب الله معتقد است از گذشته بسیار قوی‌تر هستند. او گفته در صورت جنگ دیگر اسرائیل تا لبه نابودی پیش خواهد رفت.
من در یکی از سخنرانی هام گفته بودم ما هم سلاح هسته‌ای در اختیار داریم و آن مخازن آمونیاک در حیفا است. کافیست یک موشک یا دو موشک به آنجا روانه کنیم. امکانات زندگی در این منطقه نابود می شود. روزی که درباره آن سخن می گویم برای ما قابل دسترسی است.
حالا حزب الله لبنان علاوه بر بسیج عمومی، یگانهای ویژه‌ای در نیروی رضوان و سپاه عباس دارد. همچنین مجهز به موشک‌های نقطه زن است. از سوی پهپادهایی دارد که تا اعماق سرزمین‌های اشغالی می‌رود و می‌تواند خواب را بر چشمان صهیونیست‌ها حرام کند.
تحلیلگران
بازی با آتش به یکی از اصطلاحات رایج در روابط بین الملل تبدیل شده. آخرین بار وزیر امور خارجه چین به آمریکایی‌ها گفته با آتش بازی نکنید. موضوع از این قرار است که آمریکا می‌خواهد 2 میلیارد و 200 میلیون دلار به تایوان سلاح بفروشد. آمریکا روابط رسمی با تایوان ندارد، اما اصلی ترین تأمین کننده تسلیحات آن کشور است و هم اکنون قصد دارد 108 تانک آبرماز و 250 موشک استینگر به تایوان بفروشد. البته از نظر آمریکا برای حفظ صلح در منطقه. اورتاگوس سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا:
توجه ما به تایوان به ویژه تا آنجا که به فروش تسلیحات مربوط می شود برای ترویج صلح و ثبات در دو سوی تنگه تایوان و کل منطقه است. این موضوع در سیاست دیرینه ما در خصوص چین واحد تغییری نکرده است. این موضوع بر سه بیانیه مشترک و قانون روابط با تایوان مبتنی است.
چینی ها کاملا مخالف هستند. گنگ شوانگ سخنگوی وزارت امور خارجه چین گفته که پکن برای حفظ منافع خود شرکت های آمریکایی دخیل در فروش سلاح به تایوان را تحریم می‌کند. بر اساس بیانیه مشترکی که آمریکا و چین در 1979 صادر کردند، آمریکا اصل موسوم به چین واحد را به رسمیت شناخته است که در چارچوب این اصل تایوان بخشی از خاک چین محسوب می‌شود. آمریکا همچنین موافقت کرده است که فروش تسلیحات را به تایوان به تدریج کاهش دهد. پایگاه اینترنتی رادیو بین‌المللی چین در گزارشی اینطور نوشت:
اقدام آمریکا مبنی بر فروش تسلیحات به تایوان نه تنها نقض اصل موسوم به چین واحد است، بلکه به معنای نقض سه توافقنامه مشترک میان آمریکا و چین هم میباشد و در این حال باعث می شود که دستیابی به توافق میان چین و آمریکا برای رفع اختلافات تجاری با مانع مواجه شود.
در دو سال و نیم گذشته که دونالد ترامپ ریاست جمهوری آمریکا را به دست گرفته است، این کشور 4 بار به تایوان تسلیحات فروخته. اقدامات دولت آمریکا و برخی جریان‌ها در این کشور نشان می‌دهد که آنها از روند روبه رشد چین به شدت ناراضی هستند و از هر روشی برای رقابت با چینی‌ها استفاده می‌کنند. دیروز مایکل مک‌کوال نماینده ایالت تگزاس درباره چین اینطور گفت:
دولت چین به طریقی تهاجمی مالکیت معنوی ما را به سرقت می‌برد. دولت چین تایوان را تهدید می‌کند. دولت چین مشغول ماجراجوی نظامی فزاینده می شود. دولت چین هم کشورهای توسعه یافته و هم کشورهای توسعه نیافته را از طریق ابتکار عمل راه ابریشم هدف قرار می دهد.
تقابل چین و آمریکا از بحث‌های تجاری شروع شده و حالا به مباحث سیاسی و امنیتی کشیده شده است. در داخل آمریکا دولت ترامپ می‌خواست برای حمایت از تولید ملی تعرفه‌های چین را بالا ببرد، اما مخالفان ترامپ می‌گویند شیوه او عملاً به تولید و اقتصاد آمریکا کمکی نکرده است. ملیسا دافی، کارشناس اقتصادی در واشنگتن، بی بی سی جهانی اینطور گفت:
در نتیجه افزایش تعرفه ها برای کالاهای وارداتی از چین، این شرکت ها در پی یافتن راهی برای انتقال تولید به دیگر کشورها هستند تا بتوانند هزینه های خود را پایین نگه دارند، لذا تولید به کشورهایی مثل تایوان، ویتنام و مکزیک منتقل می شود. از این رو در شرایطی که واردات ما از چین رو به کاهش است، تولید داخل بیشتر نشده بلکه واردات از کشورهای دیگر در حال افزایش می باشد و قیمت ها را هم بالاتر.
نزدیک شدن آمریکا به خط قرمز چین از بحرانی شدن اوضاع حکایت می‌کند. برای درک بهتر ماجرا با دکتر محمدعلی بصیری، استاد روابط بین‌الملل دانشگاه اصفهان صحبت خواهم کرد که روی خط تماس با استودیو هستند. سلام آقای دکتر.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان محترم شما.
آقای دکتر، چین به 3 سند همکاری خودش با آمریکا استناد می‌کنه که رفتار آمریکا در فروش سلاح خلاف تعهد قبلی، ظاهرا این بار سوم هم است که ترامپ داره به تایوان سلاح می‌فروشه. به نظرتون چرا آمریکا به خط قرمزای چین نزدیک میشه؟ آیا می‌خواد که استانه تحمل چین رو بسنجه یا نه هدف دیگه‌ای در ذهن داره؟
در دهه اخیر بسیاری از تحرکاتی که آمریکا در آسیای جنوب شرقی و خاورمیانه و حتی آمریکای لاتین داره انجام میده، چرخش دیپلماسی کلان آمریکا به سمت چین و مهار چین هست. یعنی اینها پیش بینی میکنن تا سال 2025 عملاً چین از مرزهای قرمزی که آمریکایی‌ها قائلن، یعنی قدرت اول اقتصادی نظامی صنعتی شدن، عبور میکنن و هژمونی آمریکایی رو برای همیشه به چالش میکشن و آمریکا را به نیروی دوم تبدیل خواهند کرد. مجموعه حرکتایی که آمریکا خصوصا در سالهای اخیر آقای ترامپ داره میکنه برای جنگ اقتصادی، فروش اسلحه به تایوان برخلاف قراردادهای قبلی که با پکن داره، قراردادهای دفاعی که با متحدین خود در منطقه داره، با کره جنوبی، ژاپن، استرالیا، زلاند نو و دیگر کشورها، همش برای این است که چین رو مهار کنه و سرعت حرکت اون رو کاهش بده یا ضعیف کنه. ما ملاحظه میکنیم که رشد اقتصادی چین که در 1-2 سال قبل بین 8-9% بود، الان 2-3% کاهش پیدا کرده. با سیاست‌های جنگ اقتصادی، معاصره این کشور، ناام کردن بازارهای چین و تعرفه بر واردات خودشون که از چین وارد میشه و امثال ذلك، فروش سلاح استراتژیک به تایوان در این چارچوب قابل تحلیل هست که چین رو همچنان تحت فشار اقتصادی، امنیتی، نظامی قرار بدن و در واقع از کنترل نگذارن خارج بشه.
آقای دکتر، به نکته مهمی اشاره کردید. خیلی معتقدند که آمریکایی‌ها دارن تلاش میکنن از قدرت برتر شدن چین، که حالا مثلا وعده‌اش تا 2050 اگه اشتباه نکنم داده شده قدرت اول اقتصادی و نظامی در جهانه، جلوگیری کنن. حالا بعضن مثلا موفقیت‌هایی هم اینچنین که شما گفتید در مهار قدرت اقتصادی، رشد اقتصادی به دست آوردند. اما پرسش اینه که حالا مثلا پارسال هم در دریای چین جنوبی دوباره یه سری اتفاقاتی افتاد، ناوای دو کشور آرایش جنگی گرفتن. ظاهرا آمریکا برای این مهار چین برنامه بلند مدت هم داره. چالش آینده این منطقه رو دقیقاً چه میدونید؟ حالا نبردهای اقتصادی اون رو به کنار، تو بحث‌های سیاسی و کنشگری‌های نظامی چطور؟
درگیری نظامی شاید آخرین مقابله بین چین و آمریکا باشه که که به عنوان آخرین برگ هست. یعنی چنین ظرفیتی رو اقتصاد تضعیف شده آمریکا نداره. حتی بحث درگیری نظامی آمریکا با کشوری مثل ایران امروز خیلی در آمریکا زیر سوال هست که این توان و کشش رو بودجه نظامی و اقتصاد آمریکا نداره. چه بشه با یه قدرت بزرگ اتمی اقتصادی تاثیرگذاری مثل چین بخواد آمریکا چنین برخوردی رو یا درگیری رو پیش ببره. بیشتر الان جنگ اقتصادی هست و دیپلماتیک و بازرگانی. البته اینا در همون راستا حرکت‌های نظامی رو هم آمریکایی‌ها برای روز مبادا دارن جلو می‌برن با پایگاه‌هایی که زدن، سلاح‌هایی که می‌فروشن، پیمان‌های دفاعی که اطراف چین به صورت زنجیره‌ای طراحی کردن. ولی این در افق شاید بلند مدت چنین برخوردی امکان داره، ولی در کوتاه مدتی که الان ما بحث می‌کنیم بیشتر اگر هم بحث برخوردهایی باشه برخوردهای نیابتی و واسطه‌ای هست که
آقای دکتر کوتاه اگر می‌فهمید چون فرصتمون تمام هست، فکر می‌کنید که در مجموع این کارهایی که آمریکا داره می‌کنه و با این جبهه‌های مختلفی که در اقصا نقاط جهان گشوده، با روسیه درگیره، با ایران، ونزوئلا، با چین و با حتی مثلا بعضن با اتحادیه اروپا سر تعرفه‌ها، با کانادا، با مکزیک درگیری‌های داره، فکر می‌کنید که آیا این ابرقدرت موفق میشه که همه اینها رو جامعه عمل بپوشونه با توجه به اینکه خیلی‌ها پیش بینی می‌کنن که دوره افول آمریکا به وجود اومده؟
اعداد و ارقام نشون میده و این آخرین برگه‌ای که آقای ترامپ جمهوری‌خواها رو کردن که با این تنشی که با قدرت‌ها با حوزه‌های رقیب هست شروع کرده. ولی پیش‌بینی‌ها بر این هست که در کوتاه‌مدت آمریکا ممکنه رشد اقتصادیش رو بهبود ببخشه، بیکاری رو، شرکت‌های آمریکایی رو و بازار تولیدش رو بهبود ببخشه، ولی در میان و بلند مدت همچنان آمریکا مسیر افول رو ادامه خواهد داد، چون در واقع با حرکت‌هایی که الان آقای ترامپ در دنیا داره می‌کنه بسیاری از دوستای خودش رو از دست داره میده، بسیاری از قراردادها و پیمان‌های بلند مدت رو که تخریب کرده برای اقتصاد بلند مدت آمریکا آثار منفی خواهد گذاشت و حرکتی که الان آمریکا با این تنش‌ها داره بیشتر یه منافع کوتاه‌مدتی فوقش برای 4-5 سال برای آمریکا رقم می‌زنه، ولی بعد از اون به دلیل بی‌اعتباری آمریکا، تخریب وجهه اون، عدم اعتمادی که طرف‌های مختلف به سیاست آمریکا پیدا می‌کنن، اقتصاد آمریکا رو همچنان در افول به جلو پیش خواهد برد.
جناب دکتر خیلی متشکرم از اظهار نظرتون در جهان سیاست. خدا نگهدار. شنوندگان محترم، گفتگوی این برنامه رو شنیدید با آقای دکتر محمد علی بصیری، استاد روابط بین الملل دانشگاه اصفهان. لطفاً اگر شما هم نظری داشتید راجع به این موضوع به 3900 پیامک بفرستید.
میکروفون خبرساز.
اماراتی ها میخواهند از یمن بیرون بروند. آخرین بخش از برنامه امروز رو بشنوید.
این روزها در روزنامه عربی منطقه یک سوال مهم مطرح شده است. چرا امارات متحده عربی از جنگ یمن در حال کنار کشیدن است؟ عبدالواری عطفان نویسنده مطرح جهان عرب در تحلیلی نوشته:
انتقال جنگ توسط جنبش انصارالله از خاک یمن به عمق خاک کشورهای عضو ائتلاف عربی و در نهایت افزایش سوالات مردم امارات درباره مشروعیت این جنگ و نگرانی آنها از گسترش جنگ و طرح سوالاتی درباره اینکه آیا اساساً این جنگ فایده‌ای دارد یا نه ایجاد کرده است. در مقابل وجود بیش از 400 هدف برای انصارالله که اکنون در تیررس موشک‌های بالستیک و هدایت شونده و پهپادهای آن قرار دارند، سلطان‌های امارات را ترسانده است.
در هفته‌های اخیر ابوظبی شماری از تانک‌های خود را از محدوده دریای سرخ خارج کرد. شمار نظامیان امارات در بندر استراتژیک هدیده نیز کاهش یافت، یعنی مکانی که بسیار در مذاکرات صلح میان گروه‌های یمنی مورد چالش بود. دیروز روزنامه الاخبار چاپ لبنان فاش کرد:
امارات پس از شکست در یمن از جمهوری اسلامی ایران خواسته است زمینه خروج آبرومندانه امارات را از یمن فراهم کند.
امارات کشور خاصی است و شلیک یک موشک به این کشور می‌تواند اقتصاد آن را نابود کند. به همین دلیل به آن کشور شیشه‌ای نیز میگویند. روزنامه وال استریت جورنال در گزارشی گفته بود که این تصمیم امارات از آن جهت اتخاذ شده تا این کشور در صورت آغاز درگیری میان آمریکا و ایران مورد واکنش انتقام‌جویانه تهران قرار نگیرد. دیروز سید حسن نصرالله مصاحبه مفصلی با شبکه المنار داشت. یکی از سوال‌ها هم درباره امارات بود.
البته به اعتقاد من حاکمان امارات به تدریج در حال توجه کردن به این مسئله هستند. شهرهای شیشه امارات چه سرنوشتی خواهند داشت؟ اگر محمد بن زاید چینه‌ها و محاسبات اشتباه را کنار بگذارد، باید به ملت امارات پاسخ دهد که آیا به سود امارات است که جنگ ویرانگر در منطقه خلیج فارس رخ دهد، جنگی که امارات در آن در امان نخواهد بود.
روزنامه وال استریت ژورنال در گزارشی منتشر کرد که در آن به تشدید اختلافات استراتژیک عربستان و امارات درباره اوج گرفتن بحران میان دو کشور اشاره شده. سایت اشپیگل هم نوشته
خروج نیروهای نظامی امارات از جنگ یمن عملا به زیان محمد بن سلمان شاهزاده عربستان است و میتواند موقعیت نظامی آن کشور در جنگ یمن را دشوارتر سازد. از این رو امارات اقدام به خروج پنهانی نیروهای خود از یمن نموده است.
در فروردین سال 94 که عربستان حمله به یمن را شروع کرد، گمان میکرد یک ماه آن را تسخیر میکند. او هرگز گمان نمیکرد اراده مردم و توان نظامی یمنی ها همه تحلیل های آنها را برهم بزند.
متشکرم از همراهی شما. این برنامه از اداره کل برنامه‌های سیاسی به شما تقدیم شد. امیدوارم که مورد استفادهتون واقع شده باشه. تلفنمون 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما و شماره پیامک 3924 ساعته در اختیار شماست. عصر بخیر. خدا نگهدار هموطنان عزیزم.
معرفی تولید کنندگان، حمایت از تولیدات داخلی و جلب مشارکت سرمایه گذاران در پوگش رونق تولید.
چیزی که تو این زمینه ما درگیرش هستیم، مشکل مواد اولیه است. قیمت هاست که روز به روز داره بالا میره. یکی اینکه فروشمون هست، یعنی مردم ها اعتماد بکنن این محصول رو بخرن، صد درصد هم ازش راضی میشن چون کیفیتش بسیار بالاست.
من فروش دارم کلا، ما اصلا سودی نمیبریم. میخواد 20 سال تاپنده فرش هم بهترین فرش میبافم، هر تاجری بردم گفته اصلا بافت طرف نداره، ولی فروش درست
سرمایه درگردشمون خیلی کمه. من مجبور میشم برای اینکه سرمایه درگردشمو تهیه کنم 15% به شخص غیر بدن که سرمایه‌مو تامین میکنه.
اولویت کشور فعلا مسئله اقتصاده، لذا من شعار رو امسال این قرار دادم: رونق تولید.
پوگش رونق تولید، نمودار رادیو ایران.
کنگره ملی بزرگ داشت حضرت آیت الله حاج شیخ محمد هادی تعلقی همدانی رحمت الله علیه. از فرهیختگان، عالمان، محققان و علاقمندان دعوت به عمل می آید تا مقالات، اندیشه ها و یافته های علمی خود را پیرامون موضوعات زیر به دبیرخانه کنگره ارسال نمایند. 1. زندگی نامه شامل شخصیت علمی، اساتید، شاگردان و خاندان آیت الله تعالی. 2. شخصیت عرفانی، اخلاقی و عبادی شامل مبانی نظری از دیدگاه آیت الله تعالی، جایگاه ولایت در اندیشه آیت الله تعالی، اصول و مبانی تربیت و سلوک اخلاقی آیت الله تعالی، نماز و اسرار آن از دیدگاه آیت الله تعالی، اصول و مبانی عرفانی ناب شیعی از دیدگاه عارفان فقیه، نقشه تفکر عرفانی در شکل گیری انقلاب اسلامی، اندیشه ها و شیوه های عرفانی عالمان معاصر همدان. 3. شخصیت اجتماعی و سیاسی شامل نقش‌آفرینی آیت الله تعالی در انقلاب اسلامی، دفاع از ولایت فقیه، ارزش‌های انقلاب، امام و رهبری، ارتباط آیت الله تعالی با جوانان، رزمندگان و ایثارگران دفاع مقدس، جایگاه اجتماعی آیت الله تعالی در شهر همدان، سبک زندگی آیت الله تعالی، مردمداری، زهد و ساده زیستی، نقش الگویی آیت الله تعالی در حوزه‌های علمیه و تربیت طلاب علوم دینی. 4. بخش جنبی شامل ارسال خاطرات، عکس، اسناد و یادداشت‌های موجود از آیت الله تعالی. تاریخ ارسال مقالات اول تیر ماه، دقایق 31 شهریور ماه 1398. آدرس ارسال: همدان، خیابان میرزاده عشقی، کوچه قاضیان، مؤسسه شهید مهراب آیت الله مدنی، دبیرخانه کنگره. وبسایت: www.tallohi.ir. علاقمندان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت کنگره مراجعه نمایند. مثل آب